رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری صبح سه‌شنبه 8 فوریه. ساعت و وقت دوشنبه 6 بامداد است. در آغاز شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان امروز برای شهر دوشنبه هوای ابری و در پایان روز بارش را پیشگویی کرده است. حرارت هوا شبانه 2 درجه سرد، روزانه تا 7 درجه گرم می شود. در خوجند هوا روزانه 8 درجه، شبانه 1 درجه گرم می شود. بارش در نظر داشته شده است. در کولاب بارش در نظر داشته نشده است. روزانه هوا تا 9 درجه گرم، ولی شبانه حرارت به 0 برابر می شود. در قرغان تپه روزانه 8 درجه و شبانه 3 درجه گرم می شود. بارش در نظر نیست. در خروق نزدیکی های شام برف می بارد. روزانه هوا تا 8 درجه، شبانه تا 21 درجه سرد می شود. اکنون توجه کنید به خبرهای مهمی جهان. سرخط خبرها. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمله به حکمت الله سیف الله زاده، یکی از شخصیت‌های سیاسی در این حزب را سوی قصد به جان سیف الله زاده از جانبی گروهی معین ارزیابی کرد. داکو عمروف رهبر شورشیان چچن مسئولیت انفجار در فرودگاه دمدیدوی مسکو را بر عهده گرفت. و هر سال ماه اپریل در ترکمنستان آزمون بهترین اسبی ذات اقلتکه افتخار این کشور برگزار می شود. تفصیل خبرها. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمله به حکمت الله سیف الله زاده، یکی از شخصیت های سیاسی در این حزب و سردبیر نشریه خود را سوی قصد به جان سیف الله زاده از جانبی گروهی معین ارزیابی کرده است. در این باره محمد علی حید معاون رئیس این حزب به مطبوعات اظهار نظر کرده است. به نقل از بعضی مشاهدان، تا وقتی لتوکوبی سیف الله زاده افراد ناشناس 2 روز وی را دنباله گیری کردند. حالا سیف الله زاده در بیمارستان قریه بالا معالجه می گیرد. داکو عمروف رهبر گروه شورشیان اسلامی چچن گفته است دستور انفجار انتحاری در فرودگاه دمدیدوی مسکو را وی صادر کرده است. در این انفجار 36 نفر کشته شدند که 3 نفر آنها شهروندان تاجیکستان بودند. عمروف در یک نوار ویدیویی گفته است که در آینده چنین حمله ها انجام خواهند گرفت. امشب با صدها نفر تظاهر کنندگان به میدان تحریر قاهره ریختند و استعفای حسنی مبارک را تقاضا کردند. امروز 15 روزی تظاهرات اعتراضی است. حکومت اعتراف کرده است که در قانون اساسی تغییرات وارد می آورد. با وجود تلاش های حکومت مصر برای خاتمه دادن به 2 هفته تظاهرات، در میدان تحریر تظاهرات هنوز دوام می کند. امروز در لندن مرافعه دادگاهی جولیان اسانج مؤسسی سامانه ویکیلیکس ادامه می‌یابد. وی دیروز در دادگاه لندن ظاهر شد تا بر ضد استردادش به شوئیسیا با سوال‌ها پاسخ دهد. وی را در شوئیسیا برای تجاوز جنسی به 2 زن گناهکار می‌دانند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سودان جنوبی را برای برگزاری رایپرسی همگانی تبریک گفت. این رایپرسی استقلال دولتی سودان جنوبی را قانونی میکند. باراک اوباما در حال مردم این کشور را تبریک کرد که در رایپرسی 99% اهالی برای استقلال رای دادند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان گفته است نامزدهای آینده مقام ریاست جمهوری برای شرکت در انتخابات از زبان قزاقی امتحان خواهند داد. هیئت داوران را این کمیسیون تعیین میکند و در ترکیب آن یک کارمندی کمیسیون نیز خواهد بود. در شهر بالاکووای ولایت سراتوو روسیه 2 گروه جنایی از بین برده شدند. در این باره بخش روسی رادیوی آزادی خبر داده است. اعضای فعال و رهبران گروه بازداشت شده اند. آنها برای کشتار و دزدی و غارت متهم دانسته می شوند. 36 نفر بازداشت شدند و 2 نفر از افراد بازداشت شده دارای مقام های بلندی دولتی بودند. و از پای ذات ذاتی ترکمنستان به آزمون زیبایی آمادگی میگیرند. درباره برگزاری چنین آزمون رئیس جمهور فرمان صادر کرده است. در ترکمنستان اسبهای ذاتی اخلتکه مشهورند. طبق این فرمان هر سال در ماه اپریل آزمون مذکور برای زیبایی این ذات برگزار می شود. بهترین اسبها عنوان افتخاری بال ترکمن را دریافت می کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار را میشنیدید. حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمله به حکمت الله سیف الله زاده، یکی از شخصیت‌های سیاسی در این حزب و سردبیر نشریه خود را سوی قصد به جان سیف الله زاده از جانب گروه معین ارزیابی کرده است. بانک جهانی دعوای گروه زیست محیطی یا اکولاک های ازبکستان را درباره ساختمان نیروگاه راغون به اساس خواند و در شهر قونیه ترکیه مثنوی معنوی جلال الدین بلخی به اهتمام دانشمندان تاجیک در 6 جلد از چاپ برآمد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمله به حکمت الله سیف الله زاده، یکی از شخصیت‌های سیاسی در این حزب و سردبیر نشریه خود را سوی قصد به جان سیف الله زاده از جانب گروه معین عنوان کرده است. به نقل از بعضی شاهدان، تا وقتی لد و کوب سیف الله زاده افراد ناشناس 2 روز وی را دنبال گیری کردند. روز دوشنبه این افراد ناشناس در نزد خانه‌اش به حکمت الله سیف الله زاده حمله بردند و وی جراحت‌های سنگین برداشته است. حالا آقای سیف الله زاده در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه بستری است و معالجه می‌گیرد. خودی آقای سیف الله زاده مجال صحبت ندارد و حمله کنندگان تا حال نامعلوم باقی ماندند. مقامات انتظامی در این باره اظهاری نظر نکرده اند. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمله افراد ناشناس به سردبیر نشریه این حزب حکمت الله سیف الله زاده را سوی قصد به جان او و کوشش ترس دادن به فعالان حزب نهضت اسلامی از جانب دایره های معین ارزیابی نموده، از مقامات انتظامی تاجیکستان تقاضا کرده است که شخصیت حمله بران به جان عضو این حزب را آشکار و به جزا کشد. حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نشریه نجات و عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صبح دوشنبه در راه به سوی اداره هفتنامه تقریبا در نزدیکی های منزل خود در محله 112 همی پایتخت به طور غیر منتظره دچار حمله افراد ناشناس شد و در حالت بیهوشی همسایگانش او را به بیمارخانه می آورند. زمانی که ما به بیمارخانه قره‌بالای پایتخت آمدیم سیف الله زاده بستری بود و بر اثر درد حرکت نمی کرد. از وی پرسیدم که افرادی را که لطکوبش کردن می شناسد؟ به حالانه دستش را بالا کرده اشاره نمود که اصلا نمی داند. یکی از نزدیکان او که بالای سرش ایستاده بود گفت که بیشتر در ناحیه سرش ضربه های سنگین زدن که حافظش تیره شده، هیچ چیز را در یاد ندارد. محمد علی حید، معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در صحبت با آزادی در مورد چگونه دچار افراد حملهور شدن سیف الله زاده گفت که صبح روشن در پیش چشم مردم به وی 3 نفر افراد ناشناس درفتیدند.
دو روز از پس اون کس 2 نفر میگشتند و امروز صبح وقتی به طرف کارخانه میرفت، یک نفر اومده همراهش سلام علیک رگی و در این اسنا 2 نفر دیگه اومدن و اون رو با ضرب چوب و لگد و مشت زیاد زدند.
یکی از همسایگان سیف الله زاده میگوید که در راه به یکی از مغازه‌ها تنی نمجان نفری را میبیند که در لب جویبار بیهوش خوابیده است. وقتی که نزدیکتر میآید از لباسش میشناسد که این همسایش سیف الله زاده است. این که چرا سیف الله زاده مورد حمله قرار گرفته است هنوز فرضیه مشخصی در دست نیست. برخی از نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند که شاید به خاطر اظهار نظرهای جسورانه سیف الله زاده در مورد وضع سیاسی داخل و خارج تاجیکستان بود که از طریق رسانه‌های مختلف انتشار می‌شدند. برخی دیگر به این نظر هستند که شاید گروه‌های معین می‌خواهند با راه لتکوب چشم اعضای فعال و حتی رهبران حزب نهضت را ترسانند. وکیل پارلمان تاجیکستان سید عمر حسینی در رابطه با این چنین می‌گوید:
شاید که از جانب کسان تنظیم شده است که با این راه می‌خواهند که حزب نهضت و فعالان او را شاید بترسانند، لکن هدف اصلی همی است فشار بالای هیز، بالای فعالان هیز و بالای کسانی که مثلا در همی جا شخصیت های مهمند.
اما به صورت عموم هم نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم روزنامه‌نگاران و تحلیلگران میگویند که آنها انتظار نتیجه تحقیقات گروه کارمندان وزارت امور داخله میباشند. نوبتدار وزارت امور داخله پلکونیک میلیسا اکرام‌الدین حاتموف گفت که یک گروه مخصوص وزارت امور داخله در حال حاضر حادثه مذکور را در جای حادثه تحقیق دارد.
کنکریت نمونه میدونیم چی گپ شده گه. من خیلی ژورنالیست خونش بر اومدم پیش خونش با دو آدم وای لات کردگی. بچه‌ها رفتگی از همجا با کار کردیسن. اون بعد چی گپ شد ما بابا زنگ میزنم و وزیر بابا دلاجید میکنم.
در حال حاضر جریان جستجوی حادثه لاتوکوب حکمت الله سیف الله زاده را شخصا وزیر امور داخله عبدالرحیم قهاروف نظارت میبرد. حزب رئیس جمهوری تاجیکستان حزب خلق دموکراتی حادثه لاتوکوب عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکمت الله سیف الله زاده را یک عمل تاسف انگیز نام برده این عمل را محکوم نمود. عثمان صالح مسئول شعبه تبلیغات اطلاعات و مطبوعات حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید
محکوم کنیم هستم که این یک راه حالی بگیم برای جوری و تعدید برای فشار زوروری حل کردن اون مسئله است. چی هست نمیدونم، یک نفر سیاسی که مسئولیت دارد در یک نشریه بسیار نشریه حزب نهضت اسلام واقعا هم باعث تاسف است که چنین حادثه صورت گرفته است.
به قبل نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در گذشته نه چندان دور به ویژه پس از انتخابات پارلمانی تاجیکستان بازداشت و به دادگاه کشیدن اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت ختلان، سوخت و بدخشان بسیار رخ داده است. اما به طور بی‌رحمانه لاتوکوب شدن حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نشریه حزب حادثه نخستین است. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
لاتوکوب حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
و باز هم درباره مشکلی فعالیت روزنامه‌نگاری در تاجیکستان، مرافعه دادگاهی نشریه ازیا پلیوس که قرار بود روز دوشنبه دیروز در دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت آغاز شود با تأخیر افتاد. انور تقوی مرادوف سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ضمن دعوای خود به دادگاه گفته است هفته‌نامه ازیا پلیوس در مقاله در حق وی سخنان دروغ و تحقیرآمیز به نشر رسانده است. در این باره گزارش داریم از همکارمان رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
بررسی دعوای انور تقوی مرادوف علیه نشریه ازیا پلیوس به دلیل حاضر نشدن جانب دعواگر به روز 14 فوریه به تأخیر انداخته شد. قاضی پرونده مذکور گفته است که روز 14 فوریه به بررسی به واسطه ماهیت دعوا آغاز خواهد کرد. اما مسئولین هفته‌نامه ازیا پلیوس میگویند با این گونه صورت گرفتن بررسی موافق نیستند. مراد محمدشایف محرری هفته‌نامه ازیا پلیوس میگوید:
ما потребовали, чтобы обязательно было предварительное слушание.
او میگوید دادرس با تاریخ روز 14 فوریه بررسی مسئله را تعیین کرده است، ولی ما با این موافق نیستیم و طلب داریم که قبل از آغاز مرافع باید بررسی پیشکی صورت بگیرد. او با این طلب ما راضی شد، ولی به هر صورت باز هم به صورت خطی دادخواست پیشنهاد خواهیم کرد. مقامات دادگاه ناحیه فردوسی نیز در دایر نمودن مرافع پیشکی مشکلی را نمی‌بینند و گفتند که روز 14 فوریه چنین بررسی دایر خواهد شد. بررسی مقدماتی به معنای آن است که جانب‌ها با دعوا آشنا شده و پیشنهاد حل قبل از بررسی دادگاهی را تایید یا رد می‌کنند. این در حالی است که جانب دعواگر یا وکیل او در دادگاه حاضر نشد و برای رسانه‌ها همچنان تاکنون دست نارس مانده‌اند. انور تقوی مرادوف سردار ریاست مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به صورت انفرادی به دادگاه از بالای نشریه ازیا پلیوس شکایت برده و گفته است که در مطلب زیر عنوان تفتیشات یا اینکویزیسیا که به قلم خبرنگار رمزیه میرزابکوا تعلق دارد تحقیر و توهین شده است. خانم میرزابکوا در این مطلب صحنه های از شکنجه بازداشت شدگان توسط کارمندان ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخلی را از قول جبر دیدگان و شاهدان تصویر کرده است.
با تأخیر انداختن مرافعه دادگاهی نشریه ازیا پلیوس در دادگاه ناحیه فردوسی شهری دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. بانک جهانی می گوید شکایت اکولوگ ها یا زیست شناسان محیطی ازبکستان در مورد راغون به آن دخل مستقیم ندارد. شورای بانک جهانی در یک اظهارات رسمی اتهامات را که سازمان های اکولوژی ازبکستان در رابطه با طرح نیروگاه راغون در تاجیکستان بر دوش این نهاد مالیوی بین المللی گذاشتند رد کرد. تفصیلات بیشتر را از همکارم سلیم ایوبزاد بشنوید.
در خلاصه گروه بازرسان بانک جهانی گفته می شود این هیئت در روز 8 اکتبر سال گذشته از نماینده پارلمان ازبکستان باری علی خانوف و فعالان زیست محیطی سید رسول سنگینو و دلارام فیضی و نامه دریافت کرد که در آن بانک جهانی به پشتیبانی از بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان و سرمایه گذاری به برخی از کارهای آن ضمن برنامه کاهش باخت انرژی ابر شده است. نمایندگان ازبکستان همچنین بانک جهانی را به آن متهم کردند که به مراجعات قبلی و به تکرار اکولوگ های ازبکستان پاسخ نداده است و یا جوابهای ناروشن و ساده داده است. در جلسه شورای مدیران بانک جهانی و گروه بازرسانی آن روز 3 فوریه شکایت اکولوگ های ازبکستان بررسی شده با آن پاسخ رد داده شد. در این پاسخ گفته می شود برنامه بررسی همه جنبه های بنیاد نیروگاه برق آبی راغون از طرف کارشناسان بانک جهانی معنی حمایت بانک از این طرح را ندارد و به آن نگرانیده شده است که پیامدهای منفی طرح راغون تاثیر آن به محیط زیست و حیات کشورهای پویانوب و همچنین طرف های مثبت این طرح از جمله تامین مردم با نیروی برق و گسترش اقتصادی منطقه را روشن کند. بنا به اظهارات بانک جهانی اکولوگ های ازبکستان با تاکید به حضور گسترده خود در پارلمان این کشور و حق سخن از نام مردم ازبکستان از بنیاد نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان شدیداً اظهار نگرانی کرده نوشتند که این طرح 40 سال پیش تهیه گشته جنبه های اکولوژی را در بر نمیگیرد. بعد از سال 1992 عملا با کمامت های جدی فنی ساخته می شود. بنیاد آن در منطقه زلزله خیز و موجودیت قشر نمکی در بسترش حیات زیاده از 700 نخات مسکونی را در تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان زیر خطر می گذارد. نتیجه گیری فعالان ازبکستان که به نوشته خودشان از 100 سازمان غیر دولتی اکولوژی این کشور نمایندگی میکنند این است که راغون نباید ساخته شود و شکایت آنها آن است که گویا بانک جهانی به طور یک جانبه با تاجیکستان وارد همکاری شده تلاش دارد این طرح را مثبت خواند و به آن سرمایه گذاری کند. ولی شورای مدیران بانک جهانی و گروه بازرسی آن این اتهامات را رد کرده گفتند تهدیدهای احتمالی که نمایندگان ازبکستان ذکر کرده اند از بنیاد نیروگاه راغون منشأ میگیرند و نه از برنامه آموزش فنی این تر که بانک جهانی میخواهد سرمایه گذاری کند و بانک در گذشته چنین شکایت و درخواست از آنها نگرفته است. شورای مدیران بانک جهانی و گروه بازرسانی آن گفتند رد شکایت نمایندگان ازبکستان چنین معنی نخواهد داشت که بانک نگرانی آنها را بی اساس میشمارد و یا در پژوهش‌های خود به اعتبار نخواهد گرفت. در اظهارات گفته میشود فرستادگان بانک جهانی روز 4 اوگوست سال 2010 با مؤلفان شکایت و همچنین نایب اولی سروزیر ازبکستان ملاقات کردند. آنها همچنین با مردم محلی در حوزه بحر ارال و ولایت سرخندریا دیدار و گفتگو داشتند. اکولوگ تاجیک علی خان لطیفی میگوید نامه و کنفرانس‌های بین‌المللی ازبکستان بر روشن و دقیق کردن مسئله نگرانیده نشده اند و باید آور که تیرماه سال گذشته عضو پارلمان و رئیس سازمان جنبش محیط زیست ازبکستان باری علی خانوف در تاشکند یک کنفرانس برگزار کرد اما نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان را به آن دعوت نکرد و وکیلان قرغیزستان را که بی دعوت آمده بودند به تالار نشست راه نداد. هدف اساسا کشورهای غربی و نمایندگان بانک جهانی بودند. وی میافزاید
نماینده ازبکستان همین آدمایی که از خارج آمدن بردن با بحر ارال و اون فاجعه بحر ارال رو نشان دادن. البته این فاجعه امروز هست و روح دارد اما اونها گفتن که ساختن ناب راغون به همین فاجعه میآورد. پس همین خارج ها سوال دادن چرا ناب راغون حالا ساخته نشده اما امروز الکه فاجعه هست در بین ازبکستان چیزی جواب گردانده نتوانست و نماینده ازبکستان با یک گپ گفت به همون مردمی که اینجا بعد آمده بودن از امریکا. اون گفت که با کدام خلاصه ای که تاجیکستان نبیاید و بانک جهانی برای همین اگر در آن ساختن راغون به ضرر دانسته شود برای ازبکستان. ازبکستان این قرار را قبول نمی کند. یعنی ازبکستان با تماما فرق ندارد با وضع اکولوژی ازبکستان. یکان دخالت راغون دارد یا ندارد. یک چیزی که اونها می خواهند که این تاجیکستان رشد نکند.
همان وقت هیئت بانک جهانی به محل بنیاد نیروگاه روغن سفر کرد و با نائب اول سروزیر تاجیکستان ملاقات نمود. مسئله های مربوط به طرح روغن اینچنین در جلسه مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن 8 اکتبر سال 2010 بررسی شد. شورای مدیران بانک جهانی و گروه بازرسانی آن گفتند از آن نگرانند که طرح اقتصادی که میتواند به همه کشورهای منطقه فایده آورد در فضای دشوار مناسبت های سیاسی و اقتصادی و هم افزایش ملت گرایی در منطقه بحث و بررسی می شود.
ردی دعوای اکولوک های ازبکستان درباره ساختمان نیروگاه روغن از طرف بانک جهانی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
ادامه برنامه. کارخانه پاشته تاجیک در ولایت سغد میگوید تنها به رسانیدن نامه و نشریه ها به مردم محدود نمی شود و با دسترسی به فناوری های معاصر و شیوه های جدید شماره مشتریان خود را افزایش خواهد داد. مسئولین این کارخانه میگویند بنا به کاهش نامه و روزنامه رسانی از تقریبا 1300 خطکشان در 2 دهه پیش حدود 300 نفر حالا باقی ماندند. خبرنگاری ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب در صحبت با رهبری نمایندگی این کارخانه در ولایت سغد عبدالواحد نادیروف نخست پرسید کارخانهش در زمان معاصر چطور از مشتریان خود حمایه میکند.
باید موافقی آین نامه کارخانه پشته که اون از طرف مجلس عالی تصدیق کرده شد ما باید کارهای تجارتی را براه مانیم. خدمت غیر صحوه یعنی تمام قبول میخوای پول برق و از اخوال خودم را جمع کنیم. خدمت های کمونالی نگفتم. خرید فروش نیاز مواقع مردم پشت مغازه ها شدن و درکار است. اینترنت کتی پیوست شدن و درکار و این ارزو ها ما همش خدا خواهد جامعه عمل بباشد. من این با باوری کلان دارم و امسال ما ارزو داریم که در نوحه غانچه هم آئده با میگم دسترس کردن همین حواله پلی از مملکت روسیه رو براه مانیم. اگر فکره که در سال 2010 96485 دونه مکتوب های عده یعنی مکتوب هایی که مردم می نویسید و قطعه پشته می پرتاید و از این 16 دونه مکتوب های ارزشناک و این نشاندات ها اولی برای من نشان میده که آینده پشت تاجیک خیلی نظررس است و ما رشدی پشت رو در دوره توز سال 2015 به نقشه گرفتیم.
عبدالواحد دوستایویچ نشریه های غیر دولتی خصوصا نشریه هایی که در دوشنبه چاپ می شوند می گویند که خدمات پشتی تاجیکستان برای آنها وزنینی می کند برای پهن کردن شماره هایشان.
اون نشریه های آزاده که در جمهوری ما عمل میکنند اگر اونها در فهرست ما یعنی در کتالوگ ما اگر گریم داخل شده باشند ما بعد از که از مجوز وای رو قبول میکنیم پول اونها رو قبول میکنیم ما مجبوریم که پول او رو گازیت او رو تا در درگاهش برده رسانیم. امروز اکو من شک شکر میکنم که با واسطه مرکز های علاقه پشتوی ولایت ما به مردم 78620 نسخه به غیر از روزنامه های اوبون شده روزنامه خصوصی با این خیلی روزنامه ها را ما به مردم به فروش برآورده بدیم یعنی روزنامه های تجارتی میگوییم همون روزنامه های خصوصی همون ند چرخ گردون اویلا فرج نگاه آزادگان امروز در فهرست ما داخل هستند
یعنی تمام نشریه های مستقلم داخل
کدامش که به همراه پشت تاجیک میخواد شرطنامه بدن ما در خدمت تیاریم. ما همه را میخوایم به خودمون جلب کنیم و امروز اگر خطا نکنم در نواحی باباجان غفورف پنجکین ظفرآباد خوجند اسفرا غنچه و حتی در مشهد کوی و این مجله های آزاد مردم ابونه میشه.
تلاش‌ها برای فعال ساختن پشته تاجیک در ولایت سغد و اخیراً مثنوی معنوی شاه اثر مولانا جلال الدین بلخی در شهر قونیه ترکیه که جایزی است و وفات این متفکر بزرگ به شمار می رود با خط کیریلی و در 6 جلد از چاپ برآمد. این اثر جهانی با ابتکار و مقدمه شهردار قونیه به نشر رسیده است اما در تهیه و تدوین متن آن دانشمندان تاجیک علی محمدی خراسانی، بحریدین علیزاده و مبشر ابوبکر اکبرزاد سهم گذاشتند. آن از 6 جلد عبارت بوده، رنگین و زیبا و به طور ارمغانی چاپ شده است. این اثر که در سراسر جهان هوادارانی بشمار دارد، بار اول با خط کیریلی سال 2003 در ایران در شهر تهران به نشر رسیده بود. همکار ما سفرگل عالمی در دوشنبه بعد از گفتگو با دستندرکاران چاپ این اثر به ما گزارش فرستاده است.
مثنوی معنوی شاه اثر مولانا جلال الدین رومی اخیراً در شهر کنیه ترکیه با خط کریلی در 6 جلد از چاپ برآمد. این اثر جهانی با ابتکار حاکم شهر کنیه به نشر رسیده است، اما در تهیه و تدوین متن آن دانشمندان تاجیک علی محمدی خراسانی، بهرالدین علیزاده و مبشر اکبرزاد سهم گذاشتند. علی محمدی خراسانی شاعر و دانشمند رشته ادبیات در صحبت با رادیوی آزادی گفت یک تازگی نشر نوی مثنوی معنوی این است که این کتاب بزرگ در شکل 6 کتاب خرد ارمغانی و خیلی زیبا و رنگین انتشار یافته است و برای تحفه کردن خیلی مناسب است. جناب خراسانی گفت
بار دوم این مثنوی به صفت یک سلسله کتاب های هدیوی در 6 دفتر علاویده در صندوقچه علاویده انتشار یافته است در کنیه ترکیه با پیشگفتار میری شهر کنیه و مقدمه مفصل بنده علی محمدی خراسانی و بهرالدین علیزاده که این معنای آن دارد که مثنوی معنوی از روزی که به میدان آمده در روی اوراق نوشته شد تا امروز هیچ وقت خواننده خود کم نکرده است.
به گفته کارشناسان، طلبگاران و هواداران مثنوی معنوی علامه جلال الدین بلخی که همیشه در همه دور و زمان و همه کشورهای جهان خواننده و هوادار بی‌شمار داشته است، در تاجیکستان و کشورهای دیگری منطقه آسیای مرکزی پس از آن که این کتاب در ایران در سال 2003 با الفبای کریلی روی چاپ را دید، علاقه‌مندان باز هم بیشتر پیدا کرد. فعلا این شاه اثر پندی و اخلاقی را در برابر قرآن مجید و شاهنامه و دیوان حافظ در خانه اکثر ساکنان تاجیکستان میتوان دید. علی خراسانی دانشمند تاجیک با اشاره به سالهای شوروی میگوید متاسفانه در آن سالها که مقامات نچندان جانبداری چاپ و دسترس بودن مثنوی معنوی بودند، از این رو این کتاب برای دایره های وسیع مردم نچندان آشنا و فهما باقی ماند. در سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان اهل علم و ادب تاجیک، درامنویسان و ادیبان بیشتر به این شاه اثر رو آوردند و بر اساس آن فیلم ها نیز به نوار گرفته برنامه های صحنوی و تلویزیونی به نمایش گذاشته می شوند. زلیخا سالی و یک دانشجو دختری تاجیک می گوید دلبستگی او را به مثنوی معنوی یک نمایشنامه تئاتری که طریق تلویزیون تماشا کرده است بیدار ساخته است و حالا از این کتاب که گویا او را افسون کرده باشد دل کنده نمی تواند. ولی با این همه زلیخا می گوید در خواندن آن دشواری می کشد، زیرا این کتاب کلمه های عربی بسیار دارد که معنای آنها را توسط لغت می فهمد.
مثل یک دانشگاه که ما ایو تعلیم میگیرم، بعضی کلمه های عربی داره که ما باید فهمیدنش دشواری میکشیم، از لغتش گفته میویم میخونیم میفهمیم معنیش.
با این همه شعبیت های پرمضمون و پرمعنی این شاهکاری مولانا جلال الدین رومی به مانند بیشنواز نه چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند و دیگر بیت ها و روایت های آن را در کت خدایی ها، مراسم و معرکه ها و نشست های خاصه محافل مختلف که در تاجیکستان دایر میگردند میشود شنید. به گفته دستاندرکاران چاپ نوی مثنوی معنوی در کنیه ترکیه، مکان زندگی و خانه آخرت مولانا جلال الدین بلخی قرار است در آینده نیز 6 جلد این کتاب هم با الفبای کریلی و هم فارسی و لاتینی چاپ گشته و کامی تشنگانی اندرز و حکمت نیاکان را شاداب سازد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش نشری اولی مجله خبری ما پایان می‌یابد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه آینده ساز پخش می‌شود. با ما باشید.
Thank you. گرچه در چشم شما منظور نیست، خانه ما قدر مندور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست. هر دو عمر و جان و دل بخشیده،